the salt.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد از بیان خیار مجلس نوبت به بحث مسقطات خیار مجلس رسید که فرمودن خیار مجلس با چهار شی ساقط می شود. یکی شرط سقوط است، به دیگری اسقاط، و یکی افتراق است، به دیگری تصرف. این امور چهارگانه مسقط خیار مجلس هم. اولی مسقط شرط سقوط بود که مقداری از مباحثش گذشت. برای مسقط بودن شرط سقوط به ادله استدلال کردن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونها را مورد نقد قرار داد، مگر دلیل اوفو به شعال مؤمنون نشروط هم که گفتن این حاکم بر ادله اولیه است و حاکم بر دلیل خیار است، به نسبت سنجی نمی شود و صحیحه‌ای که در باب مخاطبه وارد شده است اون را معید این قرار دادن. منتها چون نظر شریفشون این است که شرط ابتدایی نافذ نیست، این روایت را حمل کردن بر شرط ضمنی. فرمودن به قرن اجماع این روایت حمل می شود بر شرط ضمنی، که این هم البته ناتمام بود، ناسباب است. عمده آن است که مرحومای ناینی رضوان الله آمدن جمع‌بندی کردن، گفتن درست است که ادلهی برای نفوذ این شرط ارائه شد، لکن شبهات و اشکالاتی هم مطرح شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه اشکال رو ذکر میکنند و این اشکالات سگانه را پاسخ میدن. فرمایش مرحوم ناینی است که ما این اشکالات سگانه را باید به دو امر به نحو منفصل حقیقی ارجاع بدیم. بازگشت این سه اشکال به دو مطلب است به نحو انفصال حقیقی، و اون این است که شرط سقوط یا امتناع عقلی دارد یا منع نقلی. برای اینکه اگر معنای شرط سقوط این است که این خیار نیامده ساقط بشود، چنین چیزی معقول نیست، چون سقوط فرع بر حدوث و وجود است. چیزی که معدوم است و هنوز نیامده ساقط بشود یعنی چی؟ چون یه امر ممتنع است، جد متمشی نمی شود تا به عنوان تعهد در معامله تر بشود. یه امر ممتنع عقلی تحت شرط و تحت انشاء قرار نمی گیرد. و اگر منظور آن است که بی خیار نیاورد، این مخالف نقل است، مخالف البیان بن خیار مالم یفترق است، مخالف مقتضای عقد است به یک بیان، مخالف کتاب و سنت است به بیان دیگر. شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد یا مخالف کتاب و سنت باشد نافذ نیست. پس بازگشت این اشکالات یا به امتناع عقلی است یا به منع نقلی، یا ممتنع است یا ممنوع. بعد خودشون راه حلی ارائه میکنن. خب راه حلی که مرحوم شیخ ارائه کردن و اشکالات سگانه را با اون ارائه راه حل حل کردن بی نقد نیست، چه این که ممکن است بعضی از نقدها و فرمایشات مرحوم ناینی هم وارد میشه. اما وقتی ما اصل مسئله را از راه صحیح تری تر کنیم، خیلی از این شبهات وارد نخواهد بود. لذا ناچاریم که بحث را در دو مقام تر کنیم. یکی این که این شرط سقوط در ضمن همین عقد است، یکی این که شرط سقوط در ضمن عقد دیگه است. این یک تفصیل. تفصیل دیگر اینه که دلیل نفوذ شرط یا متصل است یا منفصل. دلیل نفوذ متصل آن است، همون دلیلی که به ایران نافذ میکند، همون دلیل شرط ضمن به ایران نافذ میکند، یعنی اهل الله البیت اوفو بالعقود و ماننده. دلیل منفصل مانند المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم هست که شرط را تنفیذ میکند، و منفصل از اهل الله البی است که بی را تنفیذ میکند. بنابراین از در تلیعه امر ما باید در دو مقام یا در دو جهت بحث کنیم. یکی این که این شرط در ضمن شرط سقوط خیار در ضمن همین بی است، یکی این که شرط سقوط خیار در ضمن عقد دیگه است. مطلب دیگر و تفسیری دیگر اون است که در استدلال بر لزوم این شرط و صحت این شرط گاهی به دلیل متصل استدلال می شود، گاهی به دلیل منفصل. و منظور از اتصال و انفصال اون است که همون دلیلی که اصل این بیع و عقد را تنفیذ می کند، همون دلیل شرط ضمن او را هم تنفیذ می کند، مثل اهل الله البیع اوفو بالعقود. دلیل منفصل آن است که ما اصل بیع را با دلیل خاص تنفیذ بکنیم، شرط را هم با دلیل دیگر، مثل اینکه بیع را با اهل الله البیع با اوفو بالعقود و مانندون تنفیذ بکنیم، شرط در ضمن بیع را با المؤمنون عند شروطهم تنفیذ بکنیم. یک شبهه‌ای که خلجان پیدا کرده در اذهان خیلی و گاهی هم سوال میشه اینه که همین شبهه دور و امثال ذالک است که اگر شرط در ضمن عقد لازم باشد لازم الوفاست، در ضمن عقد جائز باشد لازم الوفا نیست. این اصل کلی. و ما اگر بخواهیم لزوم عقد را با این شرط ثابت بکنیم، این میشه دور. چرا؟ برای اینکه این عقد خیاری است، فشناور و جائز است، لازم نیست. اگر بخواهیم لزوم این عقد را به وسیله شرط سقوط خیار ثابت بکنیم، باید این عقد لازم باشد تا این شرط در ضمن این عقد لازم الوفا بشود. وقتی این شرط لازم الوفا است که در ضمن عقد لازم باشد، خب عقد خیاری البیعان بالخیار ما لم یفترقا که لرزان است، لزومی ندارد. شرط در ضمن این عقد شرط در ضمن عقد جائز است، نه لازم. شما میخواید لزوم این شرط را به وسیله بی ثابت کنید، بی که خیاری است. بخواهید لزوم بی را به وسیله این شرط ثابت کنید، میشه دور. این شبهه دور و مانند آن که در کلمات خیلی ها مطرح است، برای آن است که از اصل صورت مسئله غفلت شده. و آن این است که ما یه وقتی شرط اسقاط داریم، یه وقتی شرط سقوط، یه وقتی شرط فعل است، یه وقت شرط نتیجه. در شرط نتیجه صرف نفوذ کافی است، ما لزوم لازم نداریم. همین که این شرط صحیح شد ولو جائز، همین که این شرط نافذ بود برو جائز، خیار ساقط می شود. چرا؟ چون شرط به نحو شرط نتیجه است. این گفت به تو، اون گفت اشتری تو به شرط عدم الخیار، نه اینکه به شرط اینکه تو خیار را ساقط بکنی که بشه فعل، تا بعد بگویم این عقد چون عقد جائز است عقد لازم نیست، اون شخص می تواند اسقاط کند می تواند اسقاط نکند. این که فرمودید لزوم عقد متفرع بر شرط است، این درسته. اما لزوم شرط متوقف بر خیاری نبودن است، این ناتمامه. ما ما سه لزوم نمیخواهیم، ما صحت میخواهیم، ما نفوذ میخواهیم. همین که شرط سقوط صحیح بود، نافذ بود، گفتید شرط باید در ضمن عقد باشد، برای اینکه شرط این تعهد فی تعهد، پذیرفتیم، گرچه مطلب ناصواب است، پذیرفتیم، تسلمنا که شرط باید در ضمن عقد باشد. این شرط سقوط در ضمن عقد دیگه. المؤمنون عند شروطهم هم ایرو میگیرد. این شرط پیامش سقوط الخیار است. خب این شرط که صحیح بود خیار ساقط میشه دیگه. شرط اسقاطی نیست که یکی از مسقطات چهارگانه دیگر باشد، که شرط فعل است و طرف مختار است، چون میگه در ضمن عقد جایز بود. بنابراین مسئله دور در کار نیست. اما راجع به شرط سقوط بعد از ثبوت، اینم که امتناع عقلی است، اینم حق با شماست. اگر کسی بخواهد بگوید که ما شرط کردیم این خیار نیامده ساقط بشود، برای این معقول نیست. اما ما یه همچه لفظی نداریم، ما تازه داریم این بحث طرح میکنیم، طرفین تعهد میکنن که این عقد خیار نیاورد، این که معقوله که، نه این که خیار نیامده ساقط بشود. معنای شرط سقوط خیار در متن عقد این نیست که خیار نیامده ساقط بشود، تا شما بگید که اسقاط ما لم یجب است، به شبهه بعضی از شافعی طرح بشود، تا مرحوم های نائینی فرماد که این از باب امتناع است، گرچه ایشون شبهه را رد میکنن، میگن این عقد خیار نیاورد، همین، نه خیار نیامده ساقط بشود. پس بنابراین اگر کسی شرط کند به این که ما این داد و ستد را میکنیم به این تعهد که این عقد خیار نیاورد، این امتناع عقلی ندارد، میمونه منع نقلی. منع نقلی اینه که البیان بالخیار ما لم یفترقا، میگوید به خیار آور است. شما میخواد بگید که این به خیار نیاورد، این یا مخالف مقتضای عقد است به یک تقریب، یا مخالف روایت و کتاب و سنت است به تقریب دیگه، که این منع نقلی رو شما باید حل کنید، نه اون امتناع عقلی رو. خب پس بنابراین دو محظور مهم در این اسنا رخت برمی‌بندد. یکی این که شما گفتید باید شرط در ضمن عقد لازم باشد. بگیم چرا؟ شما در لزوم عقد بحث میکنید یا در نفوذ عقد؟ شما میخواد بگید که این عقد شرط در ضمن عقد لازم باشد، برای چی؟ برای اینکه معنای شرط این است که در ضمن عقد لازم باشد، که لم یقل به عهد. اگر گفتید شرط تعهد فی تعهد، که برخلاف تحقیق است، حالا ما قبول کردیم، گفتید شرط تعهد فی تعهد، خب این بی تعهد است، شرط سقوط تعهد آخر فی ضمن هذا تعهد شرط شده. اگر هذا شرطون المؤمنون عند شروطهم او رو میگیره. اگر گفتید شرط در ضمن عقد لازم است، لازم است برای اینکه اگر در ضمن عقد جایز بود، خود اون عقد که لرزان است به وجوب وفا ندارد، شرطی که در ضمن عقد لرزان است وجوب وفا ندارد. ما میگیم اصلا این وفا نمیخواد، این آمدنش همان و تأثیرش همان. شما بین شرط سقوط و اسقاط دارید خلط میکنید. اونجا که شرط اسقاط است، شرط فعل است، زمام کار را به دست مشروط علیه میدهد، مشروط علیه که باید اسقاط بکند، میگد که این عقد چون واجب الوفا نیست، شرط در ضمن او هم واجب الوفا نیست، من میتوانم اسقاط بکنم، میتوانم نکنم. این یه شبهه. اما اگر گفتیم شرط سقوط الخیار است، نه اسقاط المشروط علیه، فعل رو شرط نکردیم، نتیجه رو شرط کردیم، اگر این شرط صحیح است، صحت او همان و نفوذ او تد سقوط خیار همان. ما منتظر چی هستید؟ بنابراین بسیار از این شبهات با تبیین صورت مسئله حل می شود. این که بسیار از بزرگان سعی می کردن بگن ینبغی تحریر و صورت المسئله اولا، برای همین جهته موضوع شناسی، صورت مسئله شناسی سهم تامی در تحقیق دارد. غالبا پیشینان این کارو میکردن، ینبغی تحریر و محل نزاع اولا، که دیگه بعد نزاع لفظی نشه، اشکالات رو هوا نشه، پاسخها هم رو فضا نشه. اگر محور بحث در مسقط اول از مسقطات چهارگان شرط و سقوط است، در ضمن عقد جایز باشه درسته، در ضمن عقد لازم باشه درسته، در ضمن همین عقد باشه درسته، در ضمن عقد دیگر باشه درسته، هر جا باشه درسته. اگر شرط شد المؤمنون عند شروط هم تنفیذش رو به عهده دارد و با شرط سقوط خیار ساقط می شود. خب پس مسئله دور رخت برمی بندد، مسئله که در ضمن عقد لازم باید باشد رخت برمی بندد، مسئله امتناع عقلی که مرحوم نائینی ترسیم کرده است از بعض شافعیه گفتن، اینم رخت بر ببندد. برای اینکه بحث در این نیست که خیار نیامده ساقط بشود، بحث در این است که خیار نیاید. تمام محور بحث میمونه تو اطراف مخالفت کتاب و سنت یا مخالف عقل، میشه منع نقلی نه امتناع عقلی. قبل از این که به این منع نقلی یعنی مخالف مقتضای عقد بودن و مخالف کتاب و سنت بودن بپردازیم، باید که این بنیان محکم بشه، یعنی دلیل صحت این شرط محکم بشه. این نکته هم روشن باشه که بعضی از مخالفت‌های مقتضای عقل، مقتضای عقد به مخالفت عقلی و امتناع عقلی برمیگرده. یه وقت هستی میگن که شرط میکنیم در ب شرط میکنیم که خیار نیاورد، یه وقت هست که این دیگه منع نقلی داره، یه وقت هست که نه در یه عقدی، در یه عقد بی مثلا شرط بکنیم به این شرط که ملکیت نیاورد. این جد متمشی نمیشه، این امتناع عقلی داره. امتناع عقلی داره یعنی چی؟ یعنی کسی انشا بکند نقل ملک را به این شرط که نقل نشود. خب این مخالف مقتضای عقد بودن، جد رو مانع تمشی جد دیگه. این شخص چگونه جدن انشا میکند نقل ملک را و جدن انشا میکند عدم نقل را؟ این محال است. لذا در بعض از موارد مخالف مقتضای عقد تنها به منع نقلی بر نمی گردد، به امتناع عقلی رجوع میکنه. خب ما قبل از این که پس معلوم شد که اون مذهب اصلی اشکال اینه که مخالف کتاب و سنته، مخالف با البیان، البیان به خیار مال مفترق است. همین ما برای این که جایگاه این شرط رو خوب تحکیم بکنیم تا بتوانیم ثابت کنیم به این که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، باید ادله نفوذ رو خوب تبیین بکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که بعضی از این ادله شامل شرط نمی شود، در حالی که نه می شود. حالا تخصیص مطلب دیگه است. احل الله البی شامل شرط سقوط خیار در ضمن بیع می شود. چرا؟ برای اینکه احله یعنی خداوند بیع را تنفیذ کرده، این بیع رایج نزد مردم، این بیع قافله است، یه مجموعه است از ایجاب با اون چه به ایجاب برمی گرده، از قبول با اون چه به قبول برمی گرده، و همه شرایط ضمنی این مجموعه بیع است، به شرایط در ضمن این بی هم تنفیذ شده است. چطور شما شرایط بیگانه، چون شرط سه قسمه، یا به عوضه این برمیگردد، اون مالا ریب فی هست که مشمول این دلیل است، یا به عوضه این بر نمیگردد ولی به بی برمیگردد نظیر بحث شرط سقوط خیار، یا بیگانه محض است و این عقد ظرف او نه طرف او، نظیر شرط خیاطت صاحب در ضمن عقد بی. شما هر سه قسمشه که میگید نافذ است که شرط راجع به عهد العوضین مشمول المؤمنون عند شروط هم است، شرط راجع به اصل البی که این بی خیار نیاورد باید باشه، شرط بیگانه ای که فقط این بی صبغه ظرفیت دارد او هم که بی نافذ است، مثل شرط خیاطت صبح در ضمن عقد بی. شما این احل الله البی رو میگید الا ولا بد باید مخصوص عوضین باشه. خب چطور قسم ثالث که کلن از عوضین بیگانه است او رو تنفیذ میکنید؟ این که شرط داخلی است که این به خود بی برمیگرده، شرط سقوط خیار این بی، این دیگه بیگانه نیست که. اگر شرط الخیاطه نافذ شد با اینکه بیگانه است، شرط سقوط خیار حاضل بی که آشناست، پس احل الله البی رو میگیره. اگر احل الله البی رو گرفت، پس دلیل نفوذ این شرط احل الله البی است. اوفو بالعقود هم این رو میگیره، برای اینکه هر عقدی رو که آدم باید وفا بکنه با ازلای سگانه وفا میکنه، یعنی اون چه که به تعویض برمیگرده، اون چه به عوضین برمیگرده، اون چه به عنوان شرط ضمنی که این تعویض ظرف اوست به ارتباطی هم باید عوضین نداره برمیگرده، همه رو اوفو بالعقود میگیره دیگه. شرط در ضمن عقد لازم را تنها میخواید با المؤمنون عند شروط هم تنفیذ کنید یا اوفو بالعقود میگیره؟ برای اینکه این تعهد چه ضمنی چه اصلی مشمول اوفو بالعقود اوفو بالعهود دیگه. پس بنابراین هم احل الله البی این شرط تنفیذ میکنه، هم اوفو بالعقود رو تنفیذ میکنه، هم المؤمنون عند شروط هم. اما این که فرمودید اگر احل الله البی باشه یا اوفو بالعقود باشه دلیل خیار مخصص است، بعد فرمودید بین دلیل خیار و دلیل شرط نسبت حکومت مطرح است، اینجا ما باید توضیح بدیم. درست است که المؤمنون عند شروطهم مقدم بر ادله خیار است، اما از چه سنخی؟ بعضی از ادله هستند که بر ادله دیگر مقدمند، اما از سنخ حکومت است، از سنخ ادله ثانوی است، یا راه دیگری دارد. دلیل ضرر، دلیل حرج و مانند آن بر ادله اولیه مقدم است، این یک. دلیل نذر، دلیل عهد، دلیل یمین، دلیل اجاره بر ادله دیگر مقدم است، این دو. آیا وزان این تقدیم ها همش یکی؟ یعنی دلیل ضرر که بعد دلیل اولی مقدم است، دلیل حرج که بعد دلیل اولی مقدم است، وزان اینها نظیر تقدم دلیل اجاره است بر اون امر اولی؟ امر اولی اینه که آدم خونه رو به غیر بده مباح، دیگه کار حرامی که نیست که. آدم خانه‌اش رو یا مغازه‌اش رو به دیگری واگذار میکنه، این که دیگه جزء محرمات نیست که، این اباحه است دیگر. همین مباح با اجاره میشه واجب. شما چطور یه مباح رو واجب کردی؟ این کار که حلال بود، واجب که نبود که، الان شده واجب. اگر یک کاری به طبع اولی مباح است بعد میشه واجب، آیا ادله اجاره حاکم بر ادله اباحه اون شیء است؟ یا عهد کردید یا نذر کردید یا یمین را به عهده دار شدید، این حاکم بر اونهاست، به این سبک مقدم است؟ نظیر تقدم دلیل ضرر و حرج بر ادله اولیه است از اون بابه، یا بابش فرق میکنه؟ در جریان تقدم دلیل ضرر و حرج، این است که یا مصلحتی در اون شیء اولی پیدا می شود یا مفسدهی تاری می شود، تا این بتواند عنوان ثانوی پیدا کند. وقتی عنوان ثانوی پیدا کرد برای می شود مقدم. نحوه تقدم دلیل اسر و حرج ضرر بر ادله اولی با نحوه تقدم دلیل نذر و عهد و یمین و اجاره بر ادله اولی فرق میکند. اینا رو که باید از هم جدا بکنیم ببینیم که به چه وجه المؤمنون عند شروطهم مقدمه بر البیان بالخیار لا یفترقا است. تقدم المؤمنون عند شروطهم بر البیان بالخیار ما لم یفترقا از سنخ تقدم دلیل لا ضرر و لا حرج بر ادله اولیه است، یا از سنخ دلیل وجوب وفاء به عقد اجاره و مانند نسبت به ادله اولیه است. این چه نوع حکومتی است؟ تو فرمایشات مرحوم شیخ مسئله نذر و عهد و یمین آمده که این یه مقداری به تحقیق نزدیکتر است. در فرمایشات بعضی از آقایون سخن از نحوه تقدم اسر و حرج بر ادله اولی آمده که این یه مقدار دورتر است. خب تمام این تقدیم ها فرع بر استقرار تعارضه و تعارض در صورتی است که دلیل خیار گویا باشد، اما اگر مهمل بود یا منصرف بود یا طبعا حرفی برای گفتن نداشت یا گرچه گوینده است ولی طبق تعارف منصرف می شود به مورد دیگر، وقتی دلیل شرط می آید در این جای خالی قرار می گیرد، معارضی در کار نیست. شما میگید این دلیل هست و اون دلیل هست، این بر او مقدمه. اما اگر بیان کردی ثابت شد به این که البیان بالخیار ما لم یفترقا، معناش این نیست که عقد بی ایو بی امکان چه طرف این شرط سقوط بکنن چه طرف این شرط سقوط نکنن خیاری است، معناش این نیست. معناش این است که این بی طبعا خیاراوره و این خیار حق است، حکم نیست. اگر شارع مقدس ای رو حق طرفین قرار داد و من به یده عهدت الحق همین عهدت الحق همین طرفینن، پس طبعا البیان بالخیار ما لم یفترقا پیامش این است که بی خیار آور است مادامی که تعهد بر خلافش نباشد. اگر این است ما حتی نیازی به المؤمنون عند شروطهم نداریم، این منصرف است به جایی که طرفین تعهد نکنن که خیار نداشته باشن، ولو ما ادله سگانه‌ای که برای لزوم وفاء به شرط یا تنفیذ شرط اقامه شده نداشته باشیم. چرا؟ برای اینکه البیان بالخیار ما لم یفترقا مقتضی خیار نیست. تا شما بگید این مقتضی هست المؤمنون عند شروطهم مانع است، اون مانع مقدم بر این است تقدم الحاکم بر المحکوم. این یه امر حقی است نه حکمی، یک. و این به یده عقدة الحق همون طرفینن، دو. و اگر شرط سقوط کردن در فضای عرف یه همچه حقی برای طرفین نیست. پس بنابراین البیان بالخیار ما لم یفترقا این مورد شامل نمی شود رأسا. چهار وقتی شامل نشد خب اینا شرط سقوط کردن دیگه. اصلی در بیان که لزومه و همون اصالت لزوم تمسک میکنیم نه به المؤمنون عند شروطهم. اصل بی لدى العرف لزومه، همین را شارع مقدس امضا کرده، خیار برشون گذاشته در صورتی که تعهد بر سقوط نداشته باشن. اگه تعهد سقوط داشتن خیار نگذاشته، اما وقتی خیار نگذاشته باشه یا شک داریم که خیار گذاشته است یا نه، عفو بالعقود اصالت اللزوم محکم است. خب این خیلی فرق است بین اینکه ما بگیم این دلیل در اینجا مطلق هست و شامل می شود، منتها المؤمنون عند شهودهم حاکم مقدم بر اوست، تقدم الحاکم علی المحکوم. اینا نیست، قدر متیقنش مالی نه، اهمال در مقام ثبوت نیست. بله خب شعار مقدس یا او رو اراده کرده یا ای رو اراده کرده، اما در مقام اثبات این یا ظهور ندارد که این شامل بشود، یا اگر ظهور داشته باشد ظهور بدعی است و منصرف میشود به حالت عدم شرط سقوط. اگر اون شد دیگه محظوری نیست و امثال ذلک جمعی در کار نیست. خب تا اینجا روشن میشه به این که سخن از امتناع عقلی نیست، سخن از دور نیست، سخن در این که این شرط باید در ضمن عقد لازم باشد نیست، اما سخن از امتناع عقلی نیست، برای اینکه خلط شده بین عدم و ثبوت و بین سقوط در حال عدم. اونی که معقول نیست اینه که شیء معدوم ساقط بشود، اما اونی که مطرح است این است که نیاید. خب نیاید یعنی این شیء تا حال که پیدا نشده بعدم پیدا نشه، همین محضور ندارد. مسئله دور از اینجا پیدا شده که بین سقوط و اسقاط خلط شده، اونجا که شرط فعل است بله باید مثلا در ضمن عقد لازم باشد، اما اونجا شرط نتیجه است صحتش همان و تأثیرش همان. شما شرط کردید به اینکه خیار ساقط بشود، اگر صحیحت ساقط شد دیگه بعد منتظر فعل نیستید که. بنابراین شرط سقوط با اسقاط چون فرق میکند مسئله دور طرح نیست، شرط نیامدن با شرط سقوط شیء معدوم فرق میکند، پس جریان امتناع عقلی معدوم نیست، دور مطرح نیست، لزوم انعقاد این شرط در ضمن شرط عقد لازم مطرح نیست و مانند آن. اینها در صورتی است که در کلام متصل در عقد متصل باشد، اما در عقد منفصل باشد بسیاری از این شبهات یا برخی از این شبهات رخت برمی‌بندد. اگر در ضمن عقد دیگر شرط بکنند که این عقد اولی خیار مجلس نداشته باشد دیگه شبهه دور و امثال ذلک مطرح نیست، برای اینکه این سقوط این عقد رو شرط کردن، نه لزوم این عقد رو شرط کردن، نه لزوم اون رو. پس بنابراین و دور مطرح نیست، خلاف مقتضای عقد هم نخواهد بود، و اگر خلاف مقتضای عقد نشد خلاف کتاب و سنت هم نیست. چرا؟ برای اینکه ما منظور ما از کتاب و سنت همین روایت، همین چند روایت است که دارد البیانه بالخیار ما لم یفترقا. اگه البیان بالخیار مالم یفترقا معناش این نشد که عقد علت تامه است برای خیار. خیار می آورد چه شرط بکنید چه شرط نکنید، چه شرط فعل بکنید چه شرط نتیجه بکنید، عقد خیار آور است. اگر یه همچیزی پیام این روایات بود بر این شرط سقوط خلاف این روایات است. اما اگر این روایات بیش از این نمیگوید که عقد لو خلیه و طبعه خیارآور است، یا به صراحه ای را میگوید یا منصرف است به این، اگر به صراحه ای را گفت یا منصرف بود به این یا لااقل عدم الاطلاق بود، پس صورت شرط سقوط را شامل نمی شود. وقتی صورت شرط سقوط را شامل نشد اصالت لزوم محکم است، ما دیگه لازم نیست که بگیم المؤمنون عند شروطهم مقدم بر ادله خیار است تقدم الحاکم علی المحکوم. البته اونم یه راه خاص خودش دارد. الحمدلله رب العالمین.